بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستانان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که در این برنامه بتونیم معارف الهی رو هرچه بیشتر تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم نوش جان بفرمایید و در مسیر تعالی انشاءالله بتونید گام های بهتری رو بردارید. امروز ایام ولادت علی اکبر امام حسین علیه السلام هم به نقلی هست. این روز رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما امشب هم در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی هستیم. حجت محمدی شاهرودی، حجت خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک، وقتتون بخیر. من تأکید کردم به خاطر اینکه عزت عالی خیلی دوست دارید که اسم شاهرودی حتما باشه. دوستانی که از شاهرود ما رو نگاه میکنن مباهات کنن به شاهرود.
ممنون، متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله. از خونم که بعد از انقلاب خواستن اسم شاهرود رو عوض کنن، چون شاه توش بود. بله. ما فهمون نبذارید که اسم آش شاهرودی زنده بماند. مرحوم سید محمود شاهرودی بزرگ که از مراجع تقلید بود که فرزندشون الان در قم از مراجع هست و حقیقت ما یه جهتش اینه که میخواییم که از نامهای اون بزرگان
خیلی عالیه، خیلی عالیه،
نامهاشون زنده بمانه. بله، همشهری هم انتظار دارن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیزه بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه. من برنامه رو متفرق میخونم با یک کلام بسیار زیبا و جالب از امام سجاد علیه السلام که دیروز روز تولد حضرتش بود. فرمودن ویلون لمن غلبت احداثه عشراته، وای بر کسی که یکیهاش بر دهتاهاش غلبه بکنه. معنی فرمایش امام اینه که کسی که خود گناه بکنه گناهش ضرب در یک میشه و کسی که حسنه و ثواب داشته باشه ضرب در ده میشه. من جایب الحسنه فله و عشر امثالها و من جایب السیئه فلا یجزا الا مثلها. اگه انسان کار خوب انجام بده ضرب در ده میشه. در نتیجه اگه انسان 99 تا گناه داشته باشه 10 تا ثواب، کدام بیشتره؟
10 تا ثواب.
چون 10 تا ضرب در 10 میشه 100، 99. آره، این 10 تا ثواب از 99 تا گناه بیشتره. حالا وای به حال کسی که یکیهاش و 10 تاهاش غلبه بکنه. یعنی به ازای 10 تا گناه یه حسنه نداشته باشه، چون ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات اونا رو پاک میکنن. خب انسان یه وقت گناه کرده، اشتباه کرده، باز اینجا هم روایت داریم که وقت نماز ظهر که شد، وقت نماز که شد آماده بشه بره نماز بخونه، اون قبلیاش پاک میشه. این نماز
مثل نهر آبی که همه رو میشوره.
اون آیه قرآن هم که نالحسنات یا ذهب نسایت دنبال همین که اقم صلات لذکری هست ادامهش داره که نسایت تنها عن الفحش والمنکر. به هر حال این نماز در واقع، حالا نماز کردن من مثال زدم، خلاصه فرمایش امام سجاد این بود که حداقل به ازای حد 10 تا گناهی که انجام میدیم یه ثواب داشته باشیم که یک ثواب اون 10 تا گناه رو از بین ببره. وای به حال کسی که به ازای 99 تا گناه 10 تا ثواب نداشته.
خدا بهمون رحم کنه. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم آقای محمدی. خیلی به دلمون نشست. امیدوارم که تلاش کنیم که ده تایی هامون بیشتر باشه این سر در زندگی. خیلی ممنونم. خیلی خوب دوستان شماره تماسارم زیرنویس کردن. باز تاکید میکنم دوستانی که پیامک میدن که الان پیامکم بعضی ها رسیده الان به من، برنامه شروع شده و پیامک ها اومده، اولویت با دوستانی هست که تماس تلفنی برقرار میکنن، مستقیم وارد استودیو میشن و میتونن سوالشون رو از جای محمدی بپرسن. حالا انشالله تا تماس با جای محمدی آغاز بشه من یک سوال پیامکی که هم دوستان فرستادن بخونم براتون و جوابش رو داشته باشیم. 990-77-39 سوال کردن که خواستم بدونم که اینکه ما اشرف مخلوقات هستیم آیا به علت توان انتخاب بین شر و خیر هست در ما؟ اگر اینطور هست شیطان انتخاب کرد یا نافرمانی، یعنی انتخابش اینجوری بود یا نافرمانی کرد؟ سوال دیگر اینکه آیا اجنه هم توان انتخاب بین خیر و شر رو دارند یا خیر؟ اگر دارند چرا اونها اشرف مخلوقات نیستند؟
اونش که باعث میشه انسان اشرف مخلوقات بشه اون ظرفیت هایی است که در انسان هست که تحت عنوان روح خدا ازش یاد میشه.
بله.
بالقوه انسان روحی دارد که هیچ موجودی نداره، که حالا اسمش تحت عنوان نفخت و فیم روحی، نه جن نه فرشته، هیچ کدام این خصوصیت رو ندارن. اون روح به خاطر شرافتش و به خاطر سعه وجودی عظمتی که داره به خدا نسبت داده شده. والله همه روح ها مال خداست، همه مخلوقان مال خدا هستن. که روح انسان از خداست معنیش این نیست که حالا بقیه روح ها از خدا نیست یا اینکه جزئی از خدا کنده شده به ما اضافه شده، نه، منظور اینه که این روح شریفه، مثل بیت الله، مثل شهر الله که ما مبارک رمضان میگیم شهر الله چون شرافت داره.
بله.
اون روح خدایی ظرفیتی به انسان داده که هیچ مخلوق این ظرفیت رو نداره. یه چشمش رو خداوند در ظرفیت علمی به فرشته‌ها نشون داد.
بله.
یه مسابقه علمی گذاشت و آدم تو مسابقه برنده شد و فرشته‌ها فهمیدن که این ظرفیت رو ندارن که از اسم به مسمی برسن، که قدرت تحلیل داشته باشن و الی آخر. دوم خصوصیتی که انسان داره اون دل و قلب انسانه که این انسان رو برجسته میکنه. این که انسان عاشق زیبایی است، عاشق جمیل مطلقه و دل عاشقی داره. این خاص انسان هست. جلوه کرد روخش دید ملک عشق نداشت. خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. اون جمیل مطلق جلوه کرد، علی القاعده باید همه مخلوقات عاشقش می شدن، چون اون زیبا دیگه باید همه عاشقش بشن. ملک اون عشق رو نداشت که بخواد عاشق اون جمیل مطلق بشه. خدا فرمود باید عاشق خلق کرد و انسان رو خلق کرد. ظرفیت هایی که در ظرفیت های معنوی که در انسان هست منطقه بالقوه هست، اینا باید به فعلیت برسه. اگر به فعلیت برسه انسان مقام قاب قوسین او ادنا میرسه. به فعلیت نرسه ممکنه که مثل بقیه حیوانات اولاک کل انعام بل هم عزت باشه. این قدرت و این ظرفیتی که انسان داره که از اصل و سافلین تا اعلا علیین قدرت پرواز داره، از منهای بی نهایت، از منهای حیوانیت تا به علاوه ملکیت انسان قدرت پرواز داره. اینو هیچ مخلوقی نداره. این باعث شرافت انسان شده. بر این اساس نوع فرشته ها از نوع انسان شریف ترن، چون هیچ کدامشون گناه نمی کنن، همشون پاکن، همشون عبادت میکنن. لا یعصون الله و هم به امره یعملون و عباد المکرمون، همشون بزرگوارن فرشتگان، پس نوعشون از انسان شریف دارن.
بله.
اما افرادی از انسان پیدا میشن مثل پیامبر و اهل بیتش که این فرد انسان از فرشته ها بالاتره، بلکه از بزرگترین فرشته بالاتره. بله. از مقربترین فرشته که جبرئیل باشه پیغمبر اعظم بالاتره. به این حساب افرادی از انسان هستن که اینها ولی در قرآن هم که آیه کریمه سوره مارکه اسرا داریم که و کرمنا بنی آدم تا دون باشن و فضلنا هم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. به لحاظ نوعی اکثر مال فرشته هاست، به لحاظ فردی خب بله انسان میتونه از فرشته ها بالاتر بره.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای محمدی. خانم بزرگواری از آذربایجان شرقی نخواستن اسمشون رو بفرمایند، نوشتن که کنیز فاطمت از زهرا از آذربایجان شرقی هست. سوالشون این هست که در مورد سحر و جادو که تأثیر گذار بر شخصی که در موردش انجام شده و باعث آزار و اذیت شخص شده چطور رفع کنیم؟ سوال دومشون هم در مورد چشم بصیرت و توانایی نمیتونم بخونم این چی، حالا دوستان اگر درستش کنن. حالا سوال اول رو بفرمایید تا دوم رو ببینیم.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این مقداری که درباره سحر و جادو و تلسم اینها حساب باز شده این درست نیست، هم کمن هم کیفن. به لحاظ کمیت 99% از مواردی که خیال میکنن که سحر شدن، سحری در کار نیست. اما چون خیال میکنن سحر شدن، خود به خود تلقین منفی و تزریق انرژی منفی به خودشون باعث میشه که کارها فشل بشه و دچار مشکل بشن. یه خود ما نگفتیم که سحر شدیم بیاینم نتیجهش، اینم مثلا ببینید هیچ دلیلی نداره که این گرفتاری ما، هیچ دلیلی نداره. هم به لحاظ کمیت ما 1% سحر رو مؤثر میدونیم، یعنی از 99 مورد از 9 علت به شکل علت ناقصه یکیش سحره. از 100% 100 نفر که مراجعه میکنن 99%شون رفتی به سحر نداره، یکیشون رفته به سحر داره. به لحاظ کیفیت هم در حد همون 1% سحر اثر میکنه، نه اینکه تو سوال ها و تو تصور مردم 100%. خیال میکنن که سحر علت تامه برای اموری که اتفاق افتاده، در که اینجوری نیست. 1% ناچیزی اثر داره سحر. پس نه کمن نه کیفن اون چه تصور میشه مورد قبول نیست. مطلب بعد این که بله اینو قبول داریم که این باور سحر و این از کنم که قبول کردن این امور اینها اثر منفی داره، این همون تلقین منفی است، همون تطیر به صلاح
بله
که اثر داره. مطلب بعد این که خب برای حالا بسلان اون چه که هست، دستورالعمل‌های هست تو کتاب‌های مفصل ما، تو کتاب‌های تو مفاتیح خوبی دستورالعمل برای بطلان سحر هست، همینطور نوشته برای بطلان سحر این کار رو انجام بده. یا تو کتاب طب الائمه علیهم السلام مثلا دستورالعمل‌های مفصل تری هست. مطلب بعد این که خب ما راه‌هایی داریم برای از بین بردن، چون اون بطلان سحر هم خودش نوعی دعاست، چیزی غیر از دعا که نیست. خب شما مستقیما دعا کنید، دعا هر چیزی رو انجام میده. دعا و یرد القضا فقط ابرم ابراما. خب دعا میتونه هر سرنوشت عوض کنه دیگه. خب با دعا انسان میتونه سحر رو از بین ببره.
بله.
با صدقه، صدقه 70 بلا رو دفع میکنه، بلاش هم بلای سحره. با توسل به اهل بیت علیهم السلام انسان به هر جا میخواد برسه میرسه. بنابراین به جای اینکه ما حالا دنبال راه‌های خاص و دنبال مثلا فرمول‌های خیلی پیچیده بفلان سحر باشیم، همین راه‌های شاهراهی که در اختیارمون هست از همین استفاده بکنیم، از دعا و صدقه و از خونم که توسل و توکل به خدا و چیزی از این قبیل که اینا اثرش عامه، از جمله اثر سحر هم خونسا میکنه.
بسیار عالی. چون حالا تلفن داریم درسته؟ خب من قسمت دوم سوال ایشون رو میگذارم. الان از همدان تلفن داریم یا تبریز؟ بله. آقای محمد، آقا از همدان، اگر صدای بنده رو میشنوی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
زمه تشبه برمون در تواصل بیدم. خوبید انشالله.
سلامت بشید انشالله.
ممنونم. فقط خواستم از حاج آقا محمدی
بفهمید.
جریان سیادت رو، سید بودن، جریان تاریخیش رو، مثلا سید حسنی، سید حسینی، سید فاطمی، هم در مذهب تشیع و هم در مذهب اهل سنت رو مطرح بفرمایید که تقریبا یک سال برای من.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. شبتون بخیر. خدا
نگهدار. ممنونم از برنامه.
خدا نگهدار. خدا
از کنم که به فرزندان هاشم جد اعلای پیامبر میگن سید. بر این اساس خب پیغمبر خودشون سید بودن، امیرالمومنین علیه السلام از دو جهت سید بود، هم از طرف مادر سید بود، هم از طرف پدرش ابو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم و مادرش هم فاطمه بنت اسد ابن هاشم یا ابن هاشم. از دو جهت مولا سید بود، بنابراین تمام فرزندان هاشم میشن سید. بعد که پایین تر میان به اونهایی که فقط از خودم، که البته حالا ما کسی که سید فاطمی باشه حتما یک شاخدی هم باید باشه، مثلا فرض کنید که ممکن حسنی باشه یا حسینی باشه.
نه،
کسانی که در نسل ما مشتبه علیه السلام هستن بهشون میگن سادات حسنی، طباطبایی ها و خیلی دیگه از شاخهای دیگه هست. کسانی که از نسل امام حسین علیه السلام هستن بهشون میگن سید حسینی. کسانی که از نسل امام موسی بن جعفر هستن که خب بسیاری از سادات بهشون میگن موسوی. کسانی که از نسل امام رضا هستن میگن رضوی، مثلا
رضایی، رضوی
بله. اینا دیگه بر حسب اینکه حالا از نسل خودم هم باشن یه چین عنوانی رو دارن. مثلا بعد این که هم در بین شیعه ها سادات وجود دارن، هم در بین اهل سنت. اهل سنت هم بنده مدینه البته مال ها 20 سال پیشه برخورد کردم با یک نفر که میگفت من از فرزندان امام سجادم، نسلش تا امام سجاد میدونست، اهل سنت هم بود. میگفت من فرزندان امام سجاد میدونست، سادات از نسل امام سجاد بود. بله، از اهل سنت هم سادات هست، چنان که خب قبل از پیغمبر یا در عرض پیغمبر خب افراد دیگه هم بودن، مثلا فرض کن که فرزندان عباس خب همه سیدن، فرزندان ابو لهب حتی اون هم خب سید بودن، هم تو بقیه چون عبدالمطلب 10 تا پسر داشت دیگه همه فرزندانشون میشن سید. منطقه اونا دیگه علی ظاهر کمتر وجود داره. اینکه کسانی که میگن هاشمی، هاشمیادی باید از خود نسل هاشم باشن، که یعنی باید بالاتر از این نسلی که ما میگیم باشن، یعنی مقدم باشن، نه اینکه حالا بالاتر، باید قبل از این چیزا باشن. به هر حال به هر حسب اینکه حالا از کدوم میشه از این ذوات مقدس باشن، اونها نسبت میدن به اون شخص.
بسیار خیلی ممنونم. اگر اجازه بفرمایید این قسمت دوم سوال این خواهر محترم اون رو من بخونم پاسخشو بفرمایید برامون. فرمودن که در مورد چشم بصیرت و توانایی های فراحسی، آیا میشه اگر شخصی صاحب این توانایی ها باشه برای محافظت از این شخص چه کار باید کرد؟
این که انسان میتونه باشه، خب بله میتونه انسان استعدادهایی داشته باشه که در واقع ادراکات برزخیش به کار افتاده باشه، چون همه ما این ادراکات رو داریم، یعنی ابزارش رو داریم، مثلا کار نمیکنه.
بله،
یعنی همه انسان ها چشم برزخی دارن، گوش برزخی دارن، در حالت رویا همین ها به کار میفته، در وقتی انسان در حال خواب هست این ادراکاتش کار میکنه، وقتی بیدارن غالبا اینها کار نمیکنه. میشه اینها رو به کار انداخت؟ آره، بعضی ها به کار افتاده و ادراکات برزخشون کار میکنه. حالا اینو بهش میگن فراحسی.
بله،
چون از این حواس پنجگانه فراتر هست. میشه کسی این چیزا داشته باشه؟ آره، اما لزوما هر کس که از این استعدادها داشت، این از خودم ظرفیت رو داشت، حتما خوبه؟ نه، اینجوری نیست. یعنی میشه که یه شخصی که مؤمن هم نباشه، کافر هم باشه، از این ظرفیت ها داشته باشه، پاسخش مثبته، چنانکه ابلیس خب این ظرفیت ها رو داشت، مرتاز های هندی دارن بعضی از این ظرفیت ها رو دارن و کارهای خارق العاده انجام میدن که در واقع همون جنبه برزخی داره نه جنبه مادی، چون از لحاظ مادی انسان بخواد قطار رو در حال حرکت و نگه داره باید سیمبوکسل باشه و نمیدونم باید قدرت های خیلی زیادی باشه که بشه قطار رو متوقف کنیم، اما اینکه با نگاه کردن قطار متوقف میشه، این حرکت برزخیه نه ناسوسی و عنصری مادی. پس لزوماً هر کسی این استعدادها رو داره نباید ما گول بخوریم که خب پس چون این استعدادها داره پس هر چی گفت درسته، هر کار کرد مورد تایید، این درست نیست. مطلب بعد این که چطور حفظش کنیم، یه مراد اینه که چیکار کنیم که اینا حفظ بشه. خب از اون راهی به دست آورده، چون در حکمت فل اون علت موجده علت مبقیه هم هست.
بله،
آن چی باعث به وجود آمدن میشه همون باعث بقا هم میشه. میشه همون راهی که رفته که به اون استعدادها رسیده از همون راه میتونه اونها رو نجه داره و باقی نجه داره.
بسیار خیلی ممنونم حاجی محمدی. از کرج آقای امیری یا سرکار خانم امیری سوال کردن که این که گفته میشه هر کسی حضرت محمد صلوات الله علیه رو قبول نکنه جهنمی هست، آیا صحیح هست و تکلیف اهل کتاب مثل مسیحی ها چی میشه؟
بله، کسی که اسلام رو نپذیرد که یکی از ابعاد اعتقاد اسلام هم رسالت پیامبر اعظم رسول خدا پیامبر رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، بله اون کافره و کافرم خب جاش تو جهنم. اهل کتاب دو دسته میشن، یک دسته کسانی که قبل از اسلام بودن اگر بر اساس کتاب خودشون عمل کرده باشن خب اونها اهل نجاتند و اهل بهشتند. آیات 62 و 62 سوره بقره و 69 سوره مرکه مائده مطلب رو بیان کرده که هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده، چه یهودی باشه چه نصرانی باشه چه صابئی باشه، اینها اجرشون ضایع نمیشه و اینها اهل نجات خواهند بود. این مال قبل از ظهور اسلام.
بله.
بعد از ظهور اسلام باز اینها دو دسته میشن. یک دسته اون اهل کتابی که حق براشون آشکار شده، پیامبر رو میشناسن چنان که فرزندانشون رو میشناسن. قرآن میفرماید یعرفونه
کما یعرفون
ابناءهم. دیگه از این واسطه مثل بچهای خودشون پیامبر رو میشناختن، باز قبول نمیکردن. یعنی انقدر تو کتاب‌هاشون پیامبر معرفی شده بود که مثل بچه خودشون میشناختندش. الان حق براشون آشکار شده که حق با اسلامه، حق با پیغمبر اسلامه، بازم قبول نمی‌کنن. خب اینا بل اهل جهنمن. ان الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين منفكين فما اهل جهنم. همون سوره مائده بیینه. دست اون کسانی که حق براشون آشکار نشده، مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی. اینا اگر حق بهشون برسه قبول میکنن حق رو، ولی حق رو نفهمیدن. ممکنه تو جوامع پیشرفتن به ظاهر پیشرفتن باشن ها،
ولی استضعاف فرهنگی
دارن. بله، همون رسانه هایی که باید اینها رو به لحاظ فرهنگی از استضعاف بیرون بیاره اونها رو به استضعاف کشیده. یعنی آنچنان اینها رو کانالیزه کردن که اگرشون بپرسید نسبت مثلا به اسلام نظرتون راجع به اسلام چیه، شاید 97-8% چون اسلام رو معادله تروریسم ببینن، چون که انگلیس بهشون فهموندن.
بله.
یعنی اسلام رو مساوی با همون تکفیری ها و مساوی با همون داعش و امثال داعش میبینن، در حالی که خب اونا ربطی به اسلام ندارن. خب اینا واقعا باور کردن که اسلام همینه، باور کردن که اسلام یعنی خشونت، باور کردن که اسلام یعنی خلاف انسانیت. خب اینا مستضعفن، اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه و تکلیفشون با امتحانی که در قیامت برگزار میشه اونجا تکلیفشون روشن میشه. اگه اونجا حق رو پذیرفتن که علال قاعده غالبا میپذیرن اهل نجاتن، اگه قبول نکردن معلومه که در دنیا هم اگه حق براشون آشکار میشد بازم زیر بار
نمیرفت. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یه میان برنامه رو ببینیم برمیگردیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. ضمن اینکه من توضیح عرض کنم خدمت دوستان محترممون که ان شاء الله به لطف و یاری خداوند برنامه پرسمان اعتقادی زمانش تثبیت شد، یکی انشاءالله چهارشنبه شبها ساعت 10-12 خدمت شما هستیم و یکی هم جمعه شبها این ساعت 10-11 چی گفتم؟ 10-12 انشاءالله بشه 10-12 ما که حرفی نداریم. ماشاءالله بینندگان عزیز سوالاتشون زیاد هست، من همیشه شرمنده شما بینندگان عزیز میشم. جناب محمدی همیشه پیامک ها میمونه، تلفن ها میمونه، شرمنده میشه. انشاءالله که خدا به وسعت بده بتونیم این کار رو انجام بدیم. در خدمتون هستیم. تصاویرین برگردیم بقیه سوالات.
ارباب جان آقا جان. گم شده یه قرآن. آی امید جیا. همه
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. سوی تو دارد این دلم یبن الحسن، سوی تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. انشاءالله باشیم و دولت کریمه حضرتش رو درک کنیم، پای رکاب آقا باشیم و اون چه که خداوند متعال برای انسانها ترسیم کرده رو با تمام وجود حس کنیم و لذت ببریم که اون دولت کریمه حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام هست. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. آقای محمدی یه تلفن داریم، اجازه میفرمایید؟ از شیراز جناب شکوه‌زاده، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم خدمت شما حاج محترم، همکاران گران و حاج آقای عزیز.
علیکم السلام.
اصلاً که من می‌خواستم که حاج آقا و تمام روحانیت موضع خودشون رو درباره در مورد انقلاب اسلامی صراحتاً مشخص کنن، بدون به دور از تقیه یا ملاحظه کاری. چرا که ایشون پریشا فرمودن قیام‌های بعد از قیام امام حسین، همون نمی‌دونم حالا واژه استصباح همچی چیزی رو به کار بردن که یعنی گفتن از بین بردن ترس مردم.
بله.
ایشون این قدم رو پیش قدم شدن برای این کار تا مردم به اصطلاح اون ترس درشون شکسته بشه. آیا نظام اسلامی هم در این شرایطی که الان تمام دنیا علیهش شوریدن و میخوان ایشون رو به انزوا بکشن، آیا این حالت استصباح در مورد این انقلاب اسلامی هم میتونه اثبات بشه؟ و ضمناً این که چرا تو مساجد آیا میتونن راجع به تاریخ انقلاب بیان این روحانیتی که میان مثلا فقط این احکامی رو تعدیت میکنن، پای راستتون رو تو کفش کنید، خواستید کفش بپوشید پای راست کنید، نمیدونم از این که شلوار رو که میخواید بپوشید نشست بشینید و شلوار پاکتون کنید، آیا میتونن این کار کنن یا نمیخوان که بیان راجع به شجاعت ها، رشادت ها، حماس هایی که این جوان ها خلق کردن تو طول این 40 سال، چرا این چیزها رو نمیان ترویج کنن؟ حتی تاریخ جهان میتونن روحانیت میتونن بیان تاریخ جهان که ببینن این استکبار کی بوده. اصلا تاریخ شناسی به انسان و تاریخ اسلام حالا اشاره که نمی کنن. به تاریخ اصلا اشاره نمی کنن. فقط گاهی اوقات میان روی منابع مثلا روزه چیزی میخونن.
بسیار چشم آی شوگوزاده، من داریم صدای شما رو داریم همچنان؟
بله
من اولا تشکر میکنم از این درد قشنگ و زیبایی که شما دارید نسبت به انقلاب اسلامی و دین، و اصلا سپاسگزارم از اینکه با ما تماس گرفتید و این مسئله رو مطرح کردید. از طریق گیرندتون پاسخ رو دریافت کنید. خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون. خداحافظ.
حاجا موضعتون رو مشخص کنید.
بله، ما اسلام رو اصلا مکتب انقلابی میبینیم. یعنی اسلام منهای سیاست مساوی است با اسلام منهای اسلام. پیغمبر ما حکومت تشکیل داده، اعلان جنگ کرده، اعلان صلح کرده، و اصولا بخش اعظم اسلام اگر حکومت نباشه، قدرت نباشه، معطل میمونه. ببینید که اسلام در همه زمین ها حرف داره. مثل مسیحیت نیست که بگه کار قیصر به قیصر واگذار کن. نه، در کار قیصر هم دخالت داره، در کار خدا هم حرف داره، در امور فردی، امور اجتماعی، زن، مرد، دنیا، آخرت، از جزئی ترین امور مثل همون چیزی که ایشون گفت تا مبدا عالم، مقصد عالم، کل مسیر کجاست، همه اینها رو اسلام حرف داره. از جمله درباره مسائل سیاسی اسلام حرف داره. و من پیشنهاد میکنم این برادر عزیز و دوستان عزیز بینندهشون، من خیلی نمیتونم حرفا رو همه رو بزنم، جلد دهم تفسیر پیام قرآن حضرت آیت الله آقای مکارم رو که حکومت و امامت و حکومت در اسلام هست، تفسیر موضوع قرآن ها.
بله.
این جلد کلن راجع به همین مباحث سیاسی اسلام و همین حکومت و چیزهای از این قبیل هست. دوستان مطالعه بکنم، جلد دهم پیام قرآن. مطلب دوم این که آیا الان نظام ما، مردم ما در حال استصفاء هستند؟ درست برعکس. اون زمانی که تجارت نمی‌کرد بگه رو چشم آمریکا ابروست، امام ها گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ملت ما هم 40 ساله که مرد مردمی در مقابل همه استکبار ایستاده ان. دقیقاً برعکس اون چه که نسبت مردم زمان امام حسین عرض کردم که مردم حالت، من استصبارم توضیح دادم، گفتم که بعضی از حیوانات سبع زده میشن، این از ترس سبع میفتن تو دامن سبع که بخوردشون. گفتم مثلا فرض کن پرنده رو درخت نشسته، خب پرنده پرواز میکنه دیگه، روباه که نمیتونه پرواز کنه، ولی همین که نگاهش میکنه اون از ترس میلرزه میفته جلو روباه که بخوردش. این حالت اسمش حالت استصباره. ملت ما 40 سالی که دقیقاً برعکس عمل کرده، هر چی که این درنده ها نه تنها نگاه کردن که عربده کشیدند و از خونم هی گفتن که ما حمله نظامی خواهیم کرد، چین کردن و به ایران حمله هم کردن، همه توطئه ها رو به کار گرفتن و این ملت خم به ابرو نیاورده
و اتفاقا جلوشون بیشتری شده.
همطور که امام رحمت الله علیه تونا وصیت‌نامه الهی سیاستشون فرمودن، شون بفرماید که من با جرأت معتقدم که ملت ما از ملت حجاز در زمان پیغمبر و از ملت عراق در زمان امیرالمومنین و امام حسین بهترن، و این تا الان اینجوریه. این ملت رو نمیشه گفت دچار استثنا شدن، دقیقاً برعکس.
بله
برعکس. نکته بعد این که میفرمایید که روحانیون نمیگن، حالا من اینو خبر ندارم، حداقل ما که خدمت شما هستیم هر سوالی که اینجا مطرح میشه ما همون سوال جواب میدیم.
بله.
تو مسجد خودمون ما تا حالا بحث امام شناسی رو گفتیم، بحث خدا شناسی رو گفتیم، اینا هم از همین شبکه هم پخش شده، این منبرهای ما از همین شبکه پخش شده، و مثلا بحث امام شناسی ما مفصل گفتیم و پخش شده، شاید بیشتر از یک بارم پخش شده باشه. منتها دوستان توجه داشته باشن که اصولا این امور هم تابع عرضه و تقاضاست، فقط بازار نیست که تابع عرضه و تقاضاست. آیا شما تقاضا کردید و ما آقایون نگفتن؟ شما خواستید سوال کردید، یا کسی که دعوت کرده میگه شما یک دهه منبر برو؟ خب موضوع منبر چی باشه؟ موسیقی روزه بخون. چی باشه؟ برای مردم احکام بگو. کدوم احکام بگم؟ این احکام رو بگو. تو مسائل سیاسی اصلا وارد نشو، تو مسائل اجتماعی اصلا وارد نشو. خب اون بحث عرضه و تقاضاست. ما باید عرضه رو درست، باید ما تقاضا رو درست کنیم تا عرضه چی بشه؟
درست بشه.
عرضه درست بشه. اگر بگیم در اسلام نیست، در نتیجه این آقای نمیتونن بگن که این که غلطه. بگیم که ما منبعشو نداریم، نیست که بخوایم بگیم این که غلطه. پس هست فراوان، هیچ مکتبی به اندازه اسلام از این حیث غنی نیست. فقط مهم اینه که جامعه بخواد تا اونها هم عرضه کنن. و یعنی وقتی جامعه نمیخواد، کسی که خودش صاحب کاره میگه مثلا البته بنده گوش نمیکنم، بنده ای بخوام، ما معمولا تو مسجد خودمون هستیم و شغلی دست خودمون هست، جایی هم بریم اون چیه تشخیص بدم باید بگم میگم.
اما همین ها جای محمدی. من یه تقاضایی دارم، اون درد زیبای این دوست آقایشو گذادم، همین بود که شاید یک قشری از دوستان ما نمیگن، در حالی که خب باید بگن. چرا نمیگن؟ حالا اون کسی که دعوت کرده یا هر چیز دیگه، یا نمیخواد یا نمیذاره یا نمیگه، ولی آیا وظیفه ما هست؟ نه، ببخشید از کلام شما.
بله. نه، باید گفت. عذرخواهی میکنم، من حال بعد مثلا مجلس ختمم که میرم، اون چیزی که تشخیص میدم اینجا باید گفته بشه رو میگم. اون روند و روالی که مجلس ختم هست اونو من پیش نمیبرم، میگم باید نسبت به این متوفا اینجوری رفتار کرد، این حرفا رو باید بگیم، کارهایی که ما باید نسبت بهشون انجام بدیم این کار هاست، لیستش رو مشخص میکنم، بعد هم اون درسی که ما باید بگیریم چیه. یعنی تو این سه محور صحبت میکنم. اما اینکه حالا مثلا کل جلسه رو به تعریف و تمجید از کسی که احیانا ممکنه که دروغ باشه یا مجامله باشه یا چیزی از این قبیل باشه، حالا ممکنه که اونها دیگه این کارو نکنن، ولی اینکه فرمودید درسته، مثلا باید اون چی تشخیص میده یک گوینده، یک روحانی و یک عالم دین، باید اون چی تشخیص میده رو بگه دیگه. حالا لا تأخذ فی الله، لا یأخذ فی الله لومت
لائم،
لا تأخذ فی الله لومت لائم، نباید خاطر سرزنش سرزش در راه خدا باید حرفا رو بزن. حالا هم توی فرمودید بعضیا نمیگن، منتها راه حلش همون که من عرض کردم. چیکار کنیم که بگن؟
تواضع کنیم. بله. بگیم تواضع کنیم. خیلی ممنونم مجاهد محمدی، سپاسگزارم. سرکار خانم زاری از بندر عباس، خیلی هم پشت خط تماس موندن، عذرخواهی میکنم اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شبکه میلاد این عزیزان ائمه به شما و دیگر دستان در کنه، شبکه مبارک باشه
همچنین.
و شبکه همیشه پشت پناهی باشن در دور دنیا
همچنین.
ممنون از شبکه خوبتون. سوالم چند تا هست، یکی در رابطه با این که میگن ببخشیم کسی که ظلم میکنه. حالا خب میخوام بگم حالا کسی ظلم کنه ما ببخشیمش، خب شاید اون اصلا دوستم بشه بیشترم ظلم کنه. یکی
اینه
که آیا خداوند
هم
در
دونه خب ما صدای شما رو خوب نداریم، یه کمی بلندتر اگر صحبت بفرمایید. سوال اولتون یه بار دیگه تکرار کنیم.
چشم. در رابطه با بخشیدن دیگران میپرسم که آیا ما نه تا چه اندازه دیگران رو ببخشیم، آیا خداوند هم اون رو روز دو قیامت میبخشه یا نه؟ چون بعضیا خیلی ظالمن، خیلی ظلم میکنن، آیا همیشه ما اینا رو ببخشیم؟ یعنی این حقه.
بله.
یکی دیگه هم این که آیه قرآن یا حدیثی در این زمینه داریم یا نه
در همین بخشیدن دیگران.
بله بله بله,
بله.
بعد من دیدم خیلی کسا ظلم میکنن، خب یکی ظلم کنه ما هم ببخشیم، این اصلا درسته؟ این عادت میکنه شاید همیشه این کار انجام بده و خب یه مقدار سخت میشه برامون.
بسیاری.
و یکی دیگه در طور زیارت آل یاسین میخوام بپرسم که این ما چقدر میتونیم ختم ازش بردیم، آیا ختمی در این زمینه داریم؟ مثلا میگن چه تا بخونیم، چقدر بخونیم و زمان درجش هم چه موقعی هست؟
بسیار
خیلی ممنونم،
شبتون خوش، خدا نگهدارتون. خب چقدر ببخشیم، ببخشیم نبخشیم، چه دستوری داریم؟
بله، عفو و گذشت هم در قرآن اومده، هم در روایات اومده، هم خب عقل و منطق و وجدان حکم میکنه که خیلی خوبه. فلی عفو و یسفهو الا تحبونن، چون نمیخواد خودش ما رو ببخشه بس من ببخشه. عفو بخشش قطعا خوبه، منتها دوستان توجه بشن که هرچی که ما میگیم خوبه یا هر قاعده کلی که میگیم مخصص هایی داره.
بله.
میگیم مثلا فرض کن هر کسی این کار رو کنه میره بهشت، عیب نداره. حالا اگر این کار رو کرد و کافرم بود بازم میره بهشت، یا بعد از اون یه چند نفر آدم بیگناه هم کش، یک آدم مؤمن بیگناه هم کش، بازم میره بهشت؟ نه هرگز. روایت داریم که هر کس از مسیح سلام الله علیه رو زیارت کرد بهشت برش واجب میشه. حالا این شخص زیارت کرد و یه مؤمن بیگناه رو هم کشت، از اون طرف قرآن هم میفرماید که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها، این به اعتبار آیه باید تو جهنم جاودانه بمونه، به اعتبار زیارت از معصوم باید تو بهشت، و این جمع نقیزه اینه دیگه.
بله.
پاسخ اینه که اون آیه این قاعده رو تخصیص میزنه، در نتیجه کسی با زیارت از معصوم سلام الله علیه بهشتی میشه که آدم بیگناهی رو
نکشته
باشه. اینجا هم عفو و بخشش مورد تأکید و مورد سفارش هست، ده ها روایت داریم در قرآن فراوان داریم میشه ببخشید هم دیگر رو. اما اگر بخشیدن ما باعث ظالم پروری شد، نه دیگه اونجا دیگه تخصیص میخوره. ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود با گوسفندان. ما نباید ظالم پروری کنیم، رحم به این پلنگ تیز دندان باعث میشه که باز به بقیه جفا بکنه. نه، اون میاد اینو تخصیص میزنه.
بله.
اون ظالم پروری نکردن که امر بسیار مهمی است، میاد این عفو رو تخصیص میزنه. یا اینکه اصلا عفو کجا معنا داره؟ جایی که انسان قدرت نداره، نمیتونه حقش رو بگیره، اونجا که عفو معنا نداره. اونجایی که انسان قدرت داره، طرف هم میدونه که قدرت داره، میدونه که میتونه اعدامش کنه ولی بخشیدش، دیگه اون جرأت نمیکنه. حالا این دفعه بخشید، دفعه بعد که نمیبخشه که. چون عفو و بخشش اونجایی که انسان از موضع قدرت بخواد وارد بشه،
نه اینکه من دستم نمیرسه کاری بکنم،
میگم بخشیدمش. اون بخشش اونجا معنا نداره. مثلا بعد اینکه این عفو و بخشش که ما گفتیم، حالا با مخصصش من بعضیشو گفتم و بعضیشو نگفتم، اینها اجر و ثوابی که باید داده بشه داده میشه. اما حالا شما بخشیدید، آیا خدا هم بخشیده؟ چون تو حق هر حق و ناسی حق الله هم هست دیگه. شما در جامعه میدید بعضی از جرائم رو اون از خونم که مجنی علیه میبخشه، میگه من شکایت ندارم، اما مدعی الامور نمیبخشه.
من تو بخشیدی، از جانب خودت بخشیدی.
بله، اون حق شخصیت بخشیدی. من حق
جامعه اجتماعیش رو،
بله، من حق جامعه رو نمیبخشم. این فرد جامعه رو ناامن کرده، اومده چاقوکشی کرده، اومده مثلاً که روبه وحشت ایجاد کرده، به شما هم لطمه زده. حالا شما من از حق خودم گذشتم، عفوش کردم. ام نداره تا عفوش کردی، ولی ما عفوش نمی کنیم. ما اون عنصر اجتماعیش رو به عنوان مدعی العموم پیگیری میکنیم، مجازاتش میکنیم که تو چرا جامعه رو، حالا شما حق خودتون رو بخشیدید، خدا ممکنه نبخشه. خدا میخواد بله من به تو نگفتم که ظلم نکن، چرا ظلم کردی؟ حالا این بنده ما بخشید، به تو چرا خلاف دستور من عمل کردی؟ بنابراین چه بسا حتی کسانی که صاحب حق بخشیده در قیامت گرفتار باشن به خاطر اینکه حکم خدا رو زیر پا گذاشتن و دستور خدا رو زیر پا گذاشتن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی.
سوالی هم داشتنشون؟
آخ من معذرت میخوام، ببخشید. چون دوستان پشت خط تماس زیاد هستن. توی گوشی به من میگن که تماس داریم، تماس داریم، ما سوالی یادمون میره. سوالش این بود که زیارت آل یاسین آیا ختمی داره و اصلا زمانش کی هست؟
ختمی من براش ندیدم. زمانش هم هر وقت شما بخونید خوبه. توصیه بنده اینه که هفته یک بار بخونید. اگه هم جمعه خونده بشه منصوب به امام زمان علیه السلام هست خیلی بهتره. ولی زمان خاصی نداره. هر وقت شما شب روز میتونید بخونید و ختمی هم من براش ندیدم.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم لطفی از اصفهان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. آقای لطفی، بسیار آقای لطفی، من عذرخواهی میکنم. الو
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای لطفی، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، سوالی از خدمت شما
دارم. بله بفرمایید.
میخواستم ببینیم این صوفیگری از نظر شرع اسلام درسته نیست؟
چی گری؟
صوفیگری.
الو
الو، سلام علیکم.
صداتون رو داشتیم آقای لطفی، صوفیگری رو فرمودید.
بله، میخواستیم درباره صوفیگری بپرسیم، ببینیم از نظر اسلام درسته، حلاله؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از طریق گیرنده تون جواب رو دریافت بفرمایید. متشکرم.
از خودم که تصوف خود صوف معنی پشمه.
بله.
و صوفی یعنی پشمینه پوشی. لباس پشمی در گذشته خب چون زمخت بود و خیلی سخت بود و درشت بود، معمولا حکایت از زهد داشت. کسی میخواست خیلی به خودش نرسه و ناز پرورده نباشه، لباس پشمی میپوشیدن. لباس پنبه‌ای که نرم و چیز بود، مال اعیان و مال از خودم متنعمین بود و اون لباس های پشمی و زمخت و سخت مال انسان های زاهد و فقرا و اینها. او یه عده‌ای که میخواستن زهد بورزند و تارک دنیا بشن، اینها لباس پشمی میپوشیدن، بهش میگفتن صوفی متصوفه مثلا بله. تصوف. البته حالا از ممکنه که ریشه های دیگه هم داشته باشه، من یه ریشه از کردم که همون بحث صوف بانه پشم باشه. اما گروه های مختلفی تشکیل میدن. خب بعضی ها مثل حافظ مثلا که خودش رو صوفی میدونه، خب شخصیت بسیار بزرگی است، متدین، عشقت بسد به فریاد، گر تو به همچه مثل حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. با 14 روایت حافظ قرآن بود، چون ما یک 7 قرائت داریم، یک 10 قرائت داریم، 14 قرائت داریم. 14 قرائت رو ایشون قرآن رو با 14 قرائت بود. خب یه وقت یه شخصیت اینجوری است که هیچ کس در ایمان و پاکی و هیچ شک نداره، ولی اینجا حالا ممکنه که خودش رو هم صوفی سرخوش از اون دست که کش کرده قوان نمیدونه کلا. خب پس یه من این باشه، خب این اشکال نداره. اما اینکه الان دکونی باز کردن در زمان مخصوصا، بعدها هم انحراف های فراوانی تو این فرقه ها ما داریم، در زمان ما دکونی باز کردن برای خودشون و به جای اینکه بخوان مسیر حق رو برن، مسیر شر رو برن، برای خودشون چه کار من در آوردیه نمیدونم که حالا شاید گفتنش هم خیلی صلاح نباشه، نه اینها ما رو تایید نیستن، اینها در واقع بدعت‌های بی اساسی که در دین ایجاد کردن، حتی گاهی که کلاً دیگه از دین جداست، میگن که ما قرآن فرماید که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، ما هم به یقین رسیدیم برای چی نماز بخونیم، یعنی ما به جای نماز نیاز داریم، مثلا ما عرض کنم که به جای شریعت طریقت داریم، چیز از این قبیل. اینا مورد تایید نیست، ما معتقدیم که طریقت عین شریعته. اگر طریقت منطبق بر شریعت بود انسان به مقصد میرسه، وگرنه با شریعت اگر زاویه داشت به جهنم منتهی میشه. بنابراین این حرفا رو ما قبول نداریم که بخوایم تابع قصدی داشتیم که نمیدونیم کی هست چی هست، معصوم هم نیست، از کجا اومده و بعضی از این کارهاش انجام میشه که حالا دیگه از کردم خیلی صلاح نیست که من بخوام باز کنم. اینا رو ما قبول نداریم و غالبا هم الان اینه دیگه.
و بدتر از اون این که بعضی از دشمنان میان پشت اینا قرار میگیرن، با دلسوزی تمام حمایت میکنن، امکانات در اختیارشون میگذارن. خب آدم قطعا باید یه علامت سوال بزرگ جلوش بذاره دیگه.
بله بله، حالا اینکه استفاده سیاسی میکنن باز یه حرف دیگه است که درسته. از بعضی نه این فرقایی هم اینجوریه، فرقایی که ساخته شده در شیعه بهائیه ساخته شد فقط برای ضربه زدن به اسلام، انگلستان ساخت و بعد روسیه تقویت شد و شوروی سابق، یا وهابیت که باز همینطور استعماریاران ساختن برای ایجاد تفرقه در بین مسلمان، یکی از فرقه ها سوء استفاده می شده و میشه. خب بله کاملا درسته و این هم یه فرقه ایست که از سوء استفاده می شه. اما اینکه حال حق هست که الان ما می بینیم غالبا باطله.
خیلی ممنونم. چقدر فرصت داریم؟ چقدر فرصت داریم؟ خیلی خوب باش دیگه نمی رسیم، چون پیامک های جوری یا جای محمدی بخواید پاسخ بدید خیلی طولانی میشه. میخواید یکشو بخونم آجا؟ آره بذارید یکشو بخونم. سوال کردن آقای حسن آقا از کندروز تبریز، اگه درست خونده باشم، سوال کردن که من نمیخواستم خلق بشم، خدا من رو چرا خلق کرد؟
این سوال چرا؟
آره دیگه ما دیگه من سوالای دیگه خیلی بیشتر از اینا وقت میگیر آجا محمدی، در یه کلام بفرمایید.
اصلا که من نمیخواستم خلق بشم موقعی که نبودید که خب نمیشه از شما اجازه بگیرن، حالا هم که هستید که چه اجازه بگیرن برای چی؟ و دو این که میگید من نمیخواستم خلق بشم، میدونید که فرق خلق و عدم چی هست؟ یعنی واقعا میدونید که این حرف معناش چی هست یا نه فقط یه لجبازی؟ اگر لجبازی باشه علال قاعده باید اینجوری باشه. خب انسان دقت کنه میبینه که وجود خیر محضه، عدم شر محضه. چی میگه من شر محضه ترجیح میدادم بر خیر محض؟
یعنی اگه اون موقع از ما سوال میکردن قطعا ما مسیری رو میرفتیم که توش همش خیره.
حتما یعنی امکان نداره که انسان عاقل شر محض بر خیر محض ترجیح بده. مطلب بعد اینجا خب بله، حالا خدا خالق است و اراده کرد که انسان رو خلق کنه و خلق کرده و شما هم یکی از اون افراد انسان هست. نکته آخر این که خدا شما رو خلق نکرده، خدا عالم رو خلق کرده. یک مجموعه رو با یه اراده خلق کرده که مجموعه یک جزءش هم
شما
هستید. یعنی اینکه خدا شما رو طور شخصی خلق کرده، چرا منو خلق کرده؟ شما رو خلق نکرده، مثلا پدرتون رو خلق کرده. اگه خود شما رو خلق نکنه پدر رو خلق نمی‌کرد. باید پدر تا به آدم برسه، باید آدم خلق نمی‌کرد، باید فرشته رو خلق نمی‌کرد. اگر بخواد شما یه نقطه رو جابجا کنید، باید کل این تابلو رو کنار بذارید. من این شعر رو می‌خونم: جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سلام پای. این یه نفر رو حسش کنی و کل این نظام رو هم بریزی، نظام باید کنار بذاری.
خیلی ممنونم آقای محمدی. بله من عذرخواهی میکنم، ولی خب دیگه چاره نداشتیم. از آقای حسن آقا از تبریز هم عذرخواهی میکنم از اینکه سوالشون خیلی مختصر جواب داده شد. انشاءالله تو فرصت های بعدی هایی که سوال کرد مفصل آقای محمدی پاسخ. آقای خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، تشریف آوردید. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. پیام ها به دست ما میرسه، من شرمنده شدم دوباره، بعضی از پیام ها ماند همچنان، و دوستانی که تلفن زدن، انشاءالله وعده ما چهارشنبه شب هفته آینده در خدمتون هستیم. انشاءالله پاسخگوی سوالات شما خوبان، هر جایی که هستید خوب و خوش و پرروزی باشید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدارتون.